ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران 22 آبان ماه، هر جایی که هستید و با ما همراهید و صدای رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و اول بریم سراغ خبرها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
سپاسگزارم خانم اسدی و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد یک حمله انتحاری در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل و متعلق به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، 4 آمریکایی کشته شدند. بنابراین گزارش، نقض غیرعادی تمهیدات امنیتی سبب موفقیت مهاجم در حمله به این پایگاه شده است که به طور معمول تحت محافظت شدید قرار دارد. در بیانیه پنتاگون آمده است انفجار روز شنبه در این پایگاه 2 نظامی آمریکایی و 2 پیمانکار آمریکایی کشته و 16 نظامی دیگر آمریکایی هم مجروح شدند. در این حمله همچنین 1 سرباز لهستانی زخمی شد. حدود 10,000 نظامی آمریکایی در باگرام به مأموریت پشتیبانی و آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغانستان گمارده شدند. در ادامه اعتراض‌های 2 روز گذشته به برگزیده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران تن از شهروندان آمریکا در مخالفت با رئیس جمهوری منتخب این کشور در خیابان‌های شیکاگو گرد آمدند و با سر دادن شعار از مهاجران پشتیبانی کردند. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی گفته‌هایی بر زبان آورد که به تحت فشار گذاشتن مهاجران، آمریکاییان مسلمان تبار و برخی دیگر از گروه‌های قومی در صورت راهیافتن او به کاخ سفید تعبیر شد. جمعه شب هم برای 3 شب پیاپی هزاران تن در شهر پورتلند در ایالت اورگان آمریکا در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ گرد آمدند. مجروح شدن یکی از معترضان به ضرب گلوله در تظاهرات پورتلند به بروز خشونت انجامید. دونالد ترامپ که در آغاز تظاهر کنندگان را عناصر حرفه‌ای و تهیید شده رسانه‌ها توصیف کرده بود، در یک چرخش موضع در روز جمعه آنان را ستود. میامی، لس آنجلس و نیویورک هم جمعه شب شاهد اعتراض‌های مشابه بود. پیش از آن هم معترضان به انتخابات دونالد ترامپ در شهرهای واشنگتن، کانزاس سیتی و برکلی گرد آمده بودند. مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند روز شنبه در یک عملیات ویژه در مسکو 10 فرد مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند. بنابر بیانیه دستگاه امنیتی فدرال روسیه، بازداشت شدگان اهل کشورهای آسیای میانه هستند و با همکاری نهادهای امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان بازداشت شدند. این بیانیه افزود در عملیات یاد شده 4 بمب دستساز قوی، ابزار کنترل از راه دور، سلاح‌های گرم، مهمات و ابزار ارتباطی هم به دست ماموران افتاده است. دستگاه امنیتی فدرال روسیه همچنین بازداشت شدگان را متهم به داشتن ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش کرده است. خانم اسدی،
خیلی ممنونم از شما. امیر مصدق کاتوزیان بود و خبرها رو شنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. وعده‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در مورد توافق هسته‌ای با ایران به کجا خواهد رسید؟
ترامپ اصلا لازم نیست هیچ کاری انجام بده که داخلیارم تحریک بکنه. همین که هیچ کاری نکنه برجام میپوسه.
وقفه موقت و افت شدید در بازارهای مالی ایران با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
به نظر میرسه که آقای ترامپ نوعی اراده‌ای داره در حال حاضر برای اینکه خاطر جمعی به وجود بیاره در بازارهای جهانی نسبت به سیاست‌های خودش.
بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده. اما بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا از عراق. ارتش عراق گفته پیشروی خودش رو در موصل در چارچوب عملیات آزادسازی شهر از تصرف گروه خلافت اسلامی اثر گرفته. ایلیا جزیری همکارم از منطقه روی خط تلفن ماست تا خبرهای بیشتر رو در این زمینه دنبال کنیم. ایلیا میتونی تازه ترین خبرها رو در این مورد بر ما بگی؟
آزاد، اینطور که بیانیه ارتش عراق میگه، نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم و بعضی از نیروهای ارتش عراق که اونها رو همراهی میکنن تونستن دو محله دیگر در شرق موصل رو به کنترل خودشون در بیارن، یعنی محله های قادسیه دوم و محله الاربجیه که کنار اون محله هست. بدین ترتیب شماره محله هایی که به کنترل نیروهای عراقی در شرق موصل در اومده به حدود 8 یا 9 محله میرسه، چون اخبار زد و نقیز هست در مورد بعضی از محله ها. برای به کنترل در آوردن این محله ها نیروهای عراقی 9 خودروی بمبگذاری شده رو منهدم کردن. درگیری های در محله در کنار این محله ها، یعنی محله السلام، در جریان هست. نیروهای عراقی میگن که 30 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کشتن در محله السلام و 3 موشک انداز رو هم منهدم کردن. آزاد، پیشروی نیروهای عراقی الان کند شده در شرق موصل، به گونه این که بعضی از افسران عراقی در گفتگو با بعضی از رسانه‌های بین‌المللی گفتن که الان دارن یک کابوس رو تجربه میکنن در موصل. دلیل اون این هست که شبه نظامیان خلافت اسلامی میان غیر نظامیان مخفی میشن، یعنی وقتی نیروهای عراقی میبینن گروهی از غیر نظامیان رو که دارن فرار میکنن و به سمت اونها میان، نمیدونن که آیا همه اینها غیر نظامی هستن یا ممکنه که از اونها مهاجم انتحاری باشه یا یکی شلیک کنه. از این روش شبه نظامیان دارن استفاده میکنن، علاوه بر جنگ‌های خیابانی و حملات انتحاری که علیه نیروهای عراقی به کار می‌برن.
از غیر نظامی‌ها گفتی، سازمان ملل هم از کشته شدن تعداد خیلی زیادی از غیر نظامیان در موصل به دست گروه خلافت اسلامی خبر داده. یکی از خبرهای دیگه هم انبار کردن مواد شیمیایی هست در نزدیکی مناطق مسکونی. جزئیات رو در این زمینه خوندی؟
بله، در حدود 4 هفته که از عملیات موصل میگذره تا الان به گفته سازمان ملل متحد حدود 49,000 نفر از غیر نظامیان فرار کردن از این شهر. اما طی روزهای گذشته اینطور که سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه، حدود 40 غیر نظامی داخل موصل اعدام شدن و به دکل‌های برق آویزون شدن. خلافت اسلامی این افراد رو متهم کرده به خیانت و به همکاری با نیروهای عراقی. اینها علاوه میشه بر گروه‌های دست جمعی که کشف میشه که از این گروه‌ها در شرک حمام العلیل بوده که حدود 100 جنازه در اون هست. گزارش‌های از گروه‌های دست جمعی دیگه هست که هنوز صحت اون تایید نشده توسط سازمان ملل، یعنی صحت این گزارش‌ها. اما گروه خلافت اسلامی که قبل از حملات موصل از گازهای شیمیایی استفاده می‌کرده، الان سازمان ملل متحد میگه گزارش‌های در دست داره که اینها انبار شده در محله‌هایی که مسکونی هستند و نزدیک خونه‌های غیر نظامیان. این وضعیت رو خطرناک می‌کنه هم برای نیروهای عراقی، چرا که امکان استفاده از اونها توسط شبه نظامیان وجود داره، هم برای غیر نظامیان که هر گونه آسیب زدن به این انبارها میتونه باعث آسیب دیدن شمار زیادی از غیر نظامیان بشه.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزیری، همکار ما از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به عراق رو شنیدید. از جمله که ارتش عراق گفته پیشروی رو در موصل در چارچوب عملیات آزادسازی این شهر از سر گرفته. جزئیات رو در این زمینه در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت در تلاش هستند آخرین اخبار مربوط به موصل رو بروز کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم در ساعت 22 و تقریبا 10 دقیقه در تهران. دونالد ترامپ در مقام نامزد ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود با یکی از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در صحنه سیاست خارجی، یعنی توافق هسته‌ای با ایران، مقابله کنه. آقای ترامپ در زمان‌های متفاوت سخنان متفاوتی رو هم در این زمان در این مورد به زبان آورده، از جمله از بین بردن توافق یا مذاکره دوباره در مورد مواد توافق یا نگاهی دوباره به اون به مسابقه یک قرارداد تجاری. اما دونالد ترامپ در نقش رئیس جمهور در آمریکا با برجام چه برخوردی خواهد داشت؟ مرداد میردامادی.
روز اول فروردین ماه سال جاری دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به آیپک سخنرانی کرد. همانطور که انتظار می رفت، آقای ترامپ در این سخنرانی سرسختانه ترین موضع‌گیری خود در موضوع توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران را اتخاذ کرد و گفت که اولویت نخست وی اوراق کردن توافق با ایران است که وی آن را فاجعه بار توصیف کرد. پس از این سخنرانی اما اظهارات آقای ترامپ معطوف به مذاکره دوباره در مورد بخش‌هایی از این توافق بود، درست به مانند بازنگری در به گفته وی یک قرارداد بد تجاری. اکنون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تحلیلگران تلاش دارند تا پیشبینی کنند که رئیس جمهوری جدید آمریکا کدام یک از این شیوه ها را در مواجهه با توافق هسته‌ای با ایران اتخاذ خواهد کرد. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقیم اتریش، اعمال روش تندروانه از جانب دولت آقای ترامپ را دور از ذهن می‌داند و معتقد است
برجام به نحوی تهیه شده به عنوان یک توافق بین‌المللی که خود طبیعتاً حتی اگر آقای ترامپ بخواد اون صحبتهایی که قبلاً در طول مبارزات انتخاباتی میکرده عمل بکند، بعید به نظر میاد شدنی باشد که برجام رو مستقیماً بتونه به هم بزنه، چون بسیاری از کشورهای دیگه هم در شریکن. در هر حال واقعیت اینه که ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع او برای ایران بهتر نمی کند. به نظر من محتمل ترین حالت این که با خدشه وارد کردن، با مزاحمت ایجاد کردن در روند پیش برد برجام، آرزوی اون کسایی که هم در غرب هم در ایران مخالف برجامن جامعه عمل بپوشونه.
به رغم این دیدگاه، هستند کسانی که معتقدند صرف نظر از اینکه دونالد ترامپ موضعی در مخالفت با برجام داشته باشد یا نه، تغییر روی کرده وی نسبت به دولت اوباما در برخورد با توافق هسته‌ای به معنی از بین رفتن این توافق خواهد بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و آشنا به فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای ایران، از این منظر به مواجهه دونالد ترامپ با برجام می‌نگرد.
اصلا لازم نیست هیچ کاری انجام بده که داخل دیارم تحریک بکنه. همین که هیچ کاری نکنه برجام میپوسه. برای اینکه از وضع موجود دولت آقای روحانی راضی نیست. بانک‌های اروپایی، شرکت‌های بزرگ نفتی، سرمایه‌گذارهای عمده چون این وضع روشنی نیست و از تنبیهات آمریکا بخصوص حالا بیشتر از گذشته میترسن، به بازار ایران نمیان. الان یک سال از برجام گذشته تقریبا، ولی تحولی صورت نگرفته. ولی یک کارایی به هر حال دولت اوباما خارج از وظیفه داوطلبانه کرد، ولی این کارا رو دیگه آقای ترامپ نمیکنه. و همین که این کارا رو نکنه، جمهوری اسلامی ناراضی است و مخالفت ها با برجام در داخل کشور زیاد میشه.
در همین حال ترکی فیصل، مسئول سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و سفیر سابق این کشور در لندن و واشنگتن، روز پنجشنبه در سخنانی از اعتقاد خود به بقای برجام و استفاده از آن به عنوان نقطه آغازی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و مقابله با گسترش این سلاح‌ها یاد کرد. ترکی فیصل در سخنان خود در واشنگتن از دونالد ترامپ خواست تا تهران را از فعالیت‌های به توصیف او بی‌ثبات کننده و ماجراجویانه در خاورمیانه برحذر دارد. فارغ از افت و خیزهایی که توافق هسته‌ای با آن مواجه خواهد شد، آیا می‌توان امید داشت که برجام همچنان نقطه تماس بین تهران و واشنگتن باقی بماند؟ رضا تقی‌زاده افراد و روابط شخصی بین آنها در این نقطه تماس را مهمترین وجه هر گونه گفتگو برمی شمارد.
در طول دو سال مذاکره با هم دوست شده بودن. آیا این دوستی امکان ادامه داره وقتی به جای جان کری آقای گینگریچ میشینه و دیپلماسی بخش بزرگی از تکیهش به مناسبات دوستی دو طرف مذاکره است که آقای کری بیاد کنگره رو متوقف کنه یا آقای اوباما به دست و پای کنگره دستبند بزنه که ندارن حرکت بکنن. این کارا رو دیگه نمیشه انتظار داشت که دولت بعدی بکنه. درسته که برجام وجود داره، باید در موردش صحبت کرد، ولی صحبت ها به حد اقل ممکن تقلیل پیدا میکنه و جو دوستی و خودمونی بودن و صمیمیتی که باعث میشد موجب میشد هر موقع مشکلی پیش میاد یا کی تلفن رو برداره یا آقای ضعیف تلفن رو برداره با طرف دیگه صحبت بکنه دیگه وجود نخواهد داشت. اینجاست که برجام با وجود اینکه نقطه تماس دو طرف هست ولی در شکل و قالبی نیست که در 18 ماه گذشته بوده.
روز جمعه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ به گفتگو نشست. دو طرف توافق کردند که برای روشن شدن مواضعشان در مسائل کلیدی از جمله توافق هسته‌ای با ایران با یکدیگر همکاری کنند. بهروز بیات نقش اروپا در تعدیل مواضع آقای ترامپ در برخورد با توافق هسته‌ای با ایران را مهم می‌داند.
به نظر من نقش اروپا در این مورد بسیار مهم و بسیار حساس است و توجه داشته باشیم که اروپایی‌ها بسیار علاقه دارند که برگردند به بازار ایران برای اقتصاد اروپا که در حال بحرانه. طبیعتاً هر کشور به ویژه کشور بزرگی مثل ایران بسیار اهمیت داره با توجه به آشوبی هم که در منطقه است. از این نقطه نظر اروپایی‌ها علاقه دارند که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی که از گسترش آشوب در خاورمیانه جلوگیری شود و آنها می‌دانند که ایران در این ارتباط نقش مهمی داره. این هم منوط به رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی که تا چه حد بخواد واقعا به طور سازنده همکاری بکنه یا اینکه این مزاحمت‌هایی که تاکنون می‌کرده ادامه بده.
چند هفته پس از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده مصادف خواهد بود با دومین سال امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. باید امیدوار بود که واقع‌بینی در تهران و واشنگتن فضای حاکم در روابط دو کشور را به دوران پیش از برجام باز نگرداند.
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا با برجام چه برخوردی خواهد کرد؟ مهرداد میردامادی در این زمینه گزارش میداد. اما یادتون باشه میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین گزارش و بقیه گزارش‌های رادیو فردا در سایت ما بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم با گزارش‌های بیشتر و صدای شما رو هم در ادامه پخش خواهیم کرد. روز شنبه بازارهای مالی ایران پس از وقفه ناشی از تعطیلی‌های آخر هفته کارشون رو دوباره شروع کردند. این بازارها که آخرین روز کاریشون رو در هفته گذشته با افت شدید گذرانده بودند، هفته جدید رو با افزایش ارزش شاخص بورس تهران و ثبات در نرخ ارز شروع کردند. از بابک غفوری آذر درباره تحولات بازارهای مالی ایران بشنویم.
آرامش پس از طوفانی نسبی، این شاید بهترین توصیف از وضعیت بازارهای مالی ایران باشد که هفته گذشته را با خبر رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ با نگرانی به پایان برده بودند. روز شنبه شاخص بورس تهران با 599 واحد افزایش شاهد رشدی به اندازه 0.8% بود و به کانال 79000 واحدی بازگشت. بورس تهران روز چهارشنبه هفته گذشته پس از انتشار خبر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا با افتی در حدود 1.8% روبرو شده بود. همزمان در بازار ارز قیمت هر دلار آمریکا با ثباتی نسبی همراه بود و به گزارش خبرگزاری ایسنا در محدوده 3670 تومان معامله می‌شد. قیمتی که تقریباً برابر با همان میزان افزایش یافته روز چهارشنبه است. وضعیت درباره سایر ارزهای خارجی هم مشابه دلار آمریکا بود. هر سکه بهار آزادی نیز متأثر از کاهش قیمت‌های جهانی طلا با کاهشی در حدود 1.5% 1,100,000 تومان معامله شد. آرامش نسبی در بازارهای مالی ایران در حالی روی داده که در دو روز اخیر اظهاراتی از سوی برخی مشاوران دونالد ترامپ درباره برنامه‌های احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با ایران به ویژه درباره توافق هسته‌ای معروف به برجام منتشر شده است. اظهاراتی که از لزوم مذاکره دوباره و ایجاد تغییراتی در توافق هسته‌ای حکایت می‌کردند. با این همه به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، این اظهارات ظاهراً چندان برای فعالان و بازیگران اقتصادی در ایران نگران کننده نبوده است.
محافل اقتصادی ایران و بازیگران بازارهای مختلف به خصوص بازار سهام به نتیجه رسیدند که تغییرات در آینده در سیاست خارجی آمریکا به خصوص در قبال برجام میتواند آنگونه که تصور میشد رادیکال، عمیق و تغییر دهنده اوضاع نباشه. در حال حاضر البته نظریات گوناگونی از سوی بعضی از مشاوران آقای ترامپ گفته میشه در مورد اینکه برجام در بعضی از مقررات و نکاتش تغییر خواهد کرد، ولی به احتمال زیاد میشود گفت با توجه به اینکه برجام یک قرارداد بین المللی هست این اتفاق ممکنه نیفته و همین مسئله فعلا در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به بازارهای تهران آرامش داده.
افزایش ارزش بورس تهران در روز شنبه مشابه اتفاقی است که در بازارهای مالی دنیا پس از انتخاب دونالد ترامپ روی داد. بانک در ساعات اولیه انتشار خبر پیروزی آقای ترامپ، بازارهای مالی مناطق مختلف دنیا شاهد کاهش محسوسی در ارزش شاخصهایشان بودند، اما این کاهش‌ها به تدریج برطرف شدند، آنچنان که شاخص داو جونز، یکی از سه شاخص اصلی بازارهای بورس آمریکا، هفته کاری را با ثبت رکوردی تازه به پایان رساند. ارزش دلار آمریکا نیز در مقابل رقبای مختلفش در دو روز اخیر در کشورهای مختلف بالا رفته است. این اتفاقات هم تا حدودی خلاف پیش‌بینی‌های اولیه درباره تأثیر انتخاب آقای ترامپ بود. فریدون خاوند در توضیح این شرایط به نوعی خاطرجمعی شکل گرفته نزد فعالان اقتصادی سراسر دنیا اشاره می کند.
به نظر می رسه که در مجموع با توجه به آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته، نه نوعی خوشبینی بلکه یک نوعی خاطرجمعی فعلا به صورت موقتی تا رویدادهای آینده در بازارهای مختلف دنیا به وجود آمده و این امید بیش از پیش قوت گرفته که به هر حال به رغم اینکه برنامه‌های آقای ترامپ با برنامه آقای اوباما و دموکرات‌ها یا با وضعیتی که تاکنون در ایالات متحده آمریکا بوده از لحاظ انتخاباتی در جریان مبارزات اخیر انتخاباتی آمریکا تا اندازه زیادی متفاوت بوده، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ نوعی اراده‌ای داره در حال حاضر برای اینکه خاطر جمعی به وجود بیاره هم در محافل ایالات متحده آمریکا و هم در بازارهای جهانی نسبت به سیاست‌های خودش. این وضعیت به احتمال قریب به یقین بر ایران هم تأثیر گذاشته.
با وجود افزایش ارزش شاخص‌های بازارهای بورس در نقاط مختلف دنیا، قیمت جهانی نفت همچنان روندی کاهشی داشته است. نفت وست تگزاس اینترمدییت به عنوان یکی از شاخص‌های جهانی قیمت نفت 43 دلار و 12 سنت معامله شد که 2.8% نسبت به روز قبل کاهش نشان می‌دهد.
درباره تحولات بازارهای مالی ایران و برخی از بازارهای جهانی شنیدید در گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا، اما حتما می‌دونید که خطیبان جمعه ایران هم روز گذشته در سخنانی کم و بیش مشابه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران به رأی مردم آمریکا احترام می‌گذاره، اما پیروزی دونالد ترامپ تأثیری بر ایران نخواهد گذاشت. و مقام‌های آمریکایی به گفته این خطیبان نماز جمعه ایران از دشمنی با ایران دست بر نخواهند داشت. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر من ترامپ بهترین گزینه بود، چرا که مردم آمریکا از سیاست‌های پر از اشکال اوباما خسته شده بودند. ولی چیزی که از نظر من مهمه، خیلی مهمه و اهمیت داره، اینه که آقای ترامپ یک تاجر موفق بوده و کسی میتونه تاجر موفق باشه که از سیاست کافی و بالایی برخوردار بوده باشه. گواه حرف من همین بس که جمعیت بزرگی را که در آمریکا بی تفاوت نسبت به رأی دادن بودند در گذشته به حرکت در آورد.
آن کسانی که گمان زنی میکنن که آقای ترامپ چون تاجر هستن با سران جمهوری اسلامی وارد معامله میشن، یا آگاهی کمی دارن یا که میخوان سران رژیم ایران به خواب خرگوشی فرو برن. آقای ترامپ هرگز دوستان متحدان اصلی خودش مانند عربستان سعودی و اسرائیل و سایرین رو رها نمیکنه که بیاد با سران ایران و حزب الله و حماس و الحوثی معامله کنه. زهی خیال باطل.
امیدواریم آقای ترامپ حقوق بشر را به فراموشی نسپاره.
میخواستم بگم دنیا فرستان لرزه در اندامشان افتاده. بابا مگه آقای ترامپ کیه؟ مگه غیر از یه آدم مثل همه ما میخواب بخورتون آخر زمان شده و یه آدم رئیس جمهور شده؟ ما بدتر از این میشم داشتیم. چطور؟
نظرم اینه که والا جمهوری خواها که اصولا جنگجو هستن، این که شکی درش نیست، در هر صورت یه جنگی درشون میخواد را بنده. الان که جنگ هست در خاورمیانه، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه که آمریکا که بخواد به ایران، درسته ما از رژیم اصلا دل خوشی نداریم و دوست هم نداریم این رژیم به این وضعیت ادامه بده با این دیکتاتوری، ولی دوست هم نداریم که جنگی بشه و حمله کنن، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه هم چی کاری بکنه، چون دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه، به خاطر اینکه ایران از نظر جغرافیایی اصلا در یک منطقه سوغلجیشی قرار گرفته که اصلا نمیتونن دست به همچی کاری بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید به صورت مستقیم از طریق صفحه اینستاگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید، instagram.com/radiofarda. از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارشاتون رو برای ما بفرستید، telegram.me/radiofarda آدرس ما هست، و میتونید مطالب و تصاویرتون رو از طریق @fardagram برای ما بفرستید. دادستانی فدرال آمریکا در حوزه قضایی جنوب آمریکا یک خانواده ایرانی ترکیه‌ای رو به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. 4 عضو این خانواده که از دو تابعیت ایران و ترکیه برخوردار هستند متهمند که در بازه زمانی سال 2014 میلادی تا امسال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهران را نقض کردند. جزئیات را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
متهمان 4 نفرند. این 4 نفر حبیب الله زارعی، نسترن زارعی دنیز، بورا دنیز و عبدالله اورن اردم نام دارند. در بیانیه منتشر شده از سوی دادستان پریت باربارا بین سالهای 2014 تا ژانویه 2016 اقدام به نقل و انتقال غیرقانونی میلیون‌ها دلار پول برای دولت ایران و کارخانه‌های فلز کردند. به گزارش رویترز این افراد متهم هستند به 3 شرکت دستندرکار صادرات و واردات فولاد میان ایران و دیگر کشورها و نیز نقل و انتقال پول آنها از طریق سیستم مالی آمریکا کمک کردند. در بیانیه دادستان منهتن آمده است این متهمان به توطئه و برنامه‌ریزی برای پنهان کردن میلیون‌ها دلار داد و ستد مالی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده اقدام کردند. هر 4 متهم در حال حاضر آزاد هستند و رویترز می‌گوید مشخص نیست وکیلی برای خود گرفتند یا خیر. یکی از متهمان حبیب الله زارعی 67 ساله پدر نسترن زارعی است. او در این حال پدر زن بورا دنیز، شوهر نسترن زارعی و عبدالله اورن اردم است. هر 4 نفر شهروند ترکیه هستند، اما آقای زارعی و دخترش شهروند ایران نیست هستند. اتهام‌های تازه 3 روز پس از آن اعلام شده که دادگستری آمریکا شمار متهمان در پرونده رضا زراب را به 1 نفر دیگر افزایش داده و برادر او محمد زراب را نیز به نقض و دور زدن تحریم‌ها متهم کرده است. محمد زراب 38 ساله نیز مانند برادرش دارای شهروندی هر دو کشور ایران و ترکیه است، اما برخلاف رضا زراب که در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، اکنون در ترکیه و آزاد است. از جمله متهمان دیگری که در پرونده زراب برایشان قرار بازداشت صادر شده، 2 ایرانی دیگر به نام‌های کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده هستند. اتهام فریب سیستم بانکی که از جمله اتهام‌های وارد شده به خانواده زارعی، دنیز و اردم است، به تنهایی می‌تواند محکومیتی تا 30 سال زندان را برای متهمان در پی داشته باشد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید در مورد اتهامی که دادستانی فدرال آمریکا در حوزه قضایی جنوب نیویورک بر یک خانواده ایرانی ترکیه‌ای وارد کرده و آنها رو به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و بله، هر روز صبح راست هر ساعت میتونید ما رو ببینید و همینطور همزمان از رادیو فردا بشنوید. در سایت ما هم میتونید اخبار و گزارش ها رو و گفتگوها رو دنبال کنید، بخونید یا بشنوید. radiofarda.com. ممنون که تا این لحظه در مجله شبانگاهی رادیو فردا در طول نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. شب بر شما خوش.